اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی و برنامه امروز 12 اپریل سال 2019 از استودیوی آشنای صدای آمریکا از واشنگتن خوش آمدید. نخست در رابطه با گزارش های امشب با شما کمی معلومات میتونم که در رابطه با درگیری ها در ولایت های فاریاب و بدخشان همچنین گزارشی داریم در مورد باز شدن شاهراه کابل بامیان. در کنار از او گزارشی داریم در مورد تحت تعقیب قرار گرفتن و بعد از او بازداشت شدن فاوندر و یا مؤسس ویکیلیکس. اما نخست توجه شما را جلب میکنم به فشرده اخبار منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و شام همه شما بخیر. شورای عالی مصالحه افغانستان میگوید نمایندگان آن شورا در مذاکرات پیشرو در دوحه پایتخت قطر شرکت خواهند کرد. عمر داوودزی سخنگوی این شورا امروز جمعه گفت که در نشست قطر هیئت مشترک سیاسیون افغان و نمایندگان حکومت شرکت خواهند کرد.
یو مورد وضاحت ورکوم دا هم فیصله شد، یعنی قطر تا دازل زو مشترک.
باید وضاحت بدهم که این هم فیصله شد که ما در نشست قطر شرکت خواهیم کرد. یک هیئت مشترک به دوحه خواهد رفت، اما نشست های بعدی در قطر برگزار نشده و در سایر نقاط و کشورها راه اندازی خواهد شد. این در حالی است که گروه طالبان ادعا دارند نام های هیئت گفتگو کننده آن گروه که در حال حاضر در قطر به سر میبرند به گونه موقت از فهرست سیاسی ملل متحد بیرون شده است. تا حالا سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان در این مورد چیزی نگفتند. محکمه بین المللی جرایم یا هاگ که در هلند موقعیت دارد درخواست برای آغاز تحقیقات در مورد جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت را در جریان خشونت های افغانستان رد کرده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
این درخواست که در سال 2017 سوی فاتو بنسوادا از وکلای مدافع این محکمه مطرح شده بود، همچنین در برگرینده تحقیقات راجع به اتهامات جرمی علیه سربازان امریکایی مستقر در افغانستان می شد. محکمه بین المللی جرایم تصمیم خود را در مورد رد این درخواست روز جمعه اعلام کرد و گفت که آغاز تحقیقات در این مورد به تأمین عدالت منجر نخواهد شد، چون با باور این محکمه جناهای درگیر در افغانستان به شمول ایالات متحده و فرماندهان محلی افغانستان در زمینه این تحقیقات همکاری لازم نخواهند کرد. حکومت امریکا با ویژه پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ رئیس جمهور در سال 2016 به محکمه بین المللی جرایم نسبت به هر گونه پیگیری اتهامات جرمی علیه سربازان امریکایی در افغانستان هشدار داده است. با این حال محکمه بین المللی جرایم گفته است که کار خود را با وجود تهدیدات حکومت امریکا نیز ادامه خواهد داد.
صلیب سرخ فعالیت خود را در افغانستان متوقف کرده است. این تصمیم پس از آن گرفته شد که گروه طالبان فعالیت سازمان جهانی صحت و کمیته بین المللی صلیب سرخ را در مناطق تحت کنترلشان تا اطلاع ثانی ممنوع قرار دادند. سازمان جهانی صحت هنوز به این تصمیم طالبان واکنش نشان نداده است. این تصمیم در حال اعلام می شود که سازمان جهانی صحت در حال اجرای یک کمپاین پولیو در افغانستان است. یک سخنگوی طالبان دلیل این اقدام را فعالیت های مشکوک این سازمان ها در جریان اجرای کمپاین های واکسین عنوان کرده است. گروه طالبان هیچ جزئیات دیگری در این مورد نداده، اما از آن داشته که سایر سازمان های امدادرسان می توانند در مناطق تحت کنترلشان به فعالیت ادامه دهند. وحید مایار سخنگوی وزارت صحت افغانستان برنامه های آن وزارت را غیر سیاسی و نظامی عنوان کرده است.
وزارت صحت ما یک وزارت غیر سیاسی است. ما خدمات خود را به تمام افغان ها در هر موقع جغرافیایی که هستند بدون در نظر داشت مسائل لسانی، سمتی و تعلقات سیاسی ارزه می کنیم. بنان هر تصمیمی که منجر به این شود که در عرضه خدمات صحی پرابلم ایجاد شود قابل نگرانی نه تنها برای وزارت صحت بلکه برای تمام افغان ها می باشد.
وزارت صحت افغانستان و سازمان های بین المللی از گروه های درگیر در افغانستان به ویژه گروه طالبان مصرانه خواستند مانع اجرای کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو نشوند. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به اعلام عملیات بهاری طالبان تحت نام الفتح گفته است که نیروهای نظامی افغانستان توانمندی دفاع از مردم افغانستان را دارا بوده و قابلیت انجام عملیات هدفمند را دارد. قیس منگل یک سخنگوی آن وزارت به صدای آمریکا گفت که گروه طالبان مانند سال گذشته به اهداف خود نخواهند رسید. در اعلامیه وزارت دفاع افغانستان اعلام عملیات بهاری طالبان تبلیغات خوانده شده و تاکید گردیده که آن گروه تلاش میکنند به نیروهایشان روحیه کاذب بدهند. امروز جمعه گروه طالبان اعلام کردند که آن گروه عملیات بهاریشان را در نقاط مختلف افغانستان آغاز کردند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. در نتیجه یک انفجار در یکی از بازارهای ترکاری فروشی شهر کویته پاکستان حداقل 18 نفر کشته و 30 تن دیگر به شمول یک سرباز پلیس زخمی شده است. رازق چیما فرمانده پلیس شهر کویته روز جمعه 23 محمل به خبرنگاران گفت که بسیاری از افرادی که در این رویداد کشته و زخمی شدند از جامعه هزاره بودند. تا هنوز نوعیت انفجار که آیا مواد انفجاری در بازار جابجا شده بوده و یا هم کدام عمله انتحاری بوده است روشن نیست. پلیس گفته است که پس از این رویداد نظامیان به محل رسیده و بسیاری از زخمی ها را به شفاخانه بولان انتقال دادند. مسئولیت حمله را کسی یا گروه تا هنوز به عهده نگرفته است. هزاران ایرانی امروز پس از ادای نماز جمعه در شهرها و شهرک‌های مختلف ایران به جاده ها برآمده و با سر دادن نعره های مرگ بر آمریکا و اسرائیل بیرق های این دو کشور را با آتش کشیدند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
این اعتراضات در واکنش به اقدام ایالات متحده مبنی بر شامل ساختن سپاه پاسداران ایران در فهرست گروه دهشت افغان صورت میگیرد. از جانب دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه با ارسال نامه به شورای امنیت ملل متحد و آنتونیو گوترش منشی عمومی آن سازمان تاکید کرده است که ایالات متحده در قبال هر اقدام تحریک آمیز علیه سپاه پاسداران ایران پاسخگو خواهد بود. وزیر خارجه ایران نوشته است که اقدام تحریک‌آمیز تشنج را به سطح غیر قابل کنترل افزایش داده و تهدیدات را در منطقه بیشتر می‌سازد. جواد ظریف تاکید کرده است که نیروهای سپاه در خط مقدم جنگ علیه دهشت افغانی و افراط‌گرایی قرار دارند. ملل متحد و شورای امنیت تاکنون به این نامه پاسخ ندادند.
و باز هم در مورد ایران، 6 سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای به رئیس جمهور ترامپ از او خواستند به مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده دستور دهد تمامی ابعاد برنامه اتمی ایران متوقف شود. با گزارش خبرگزاری بلومبرگ، این نامه 9 اپریل به دونالد ترامپ ارسال شده است. این 6 سناتور در نامه خود با آقای ترامپ نوشتند که مدارک زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد ایران از سال 2003 به بعد برنامه اتمی نظامی خود را به نام برنامه اتمی غیر نظامی ادامه داده است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
کروز از ایالت تگزاس، تام کاتن از ایالت آرکانساس و مارکو روبیو از ایالت فلوریدا سناتوران جمهوری خواه از جمله امضا کنندگان این نامند. بلومبرگ به نام 3 سناتور دیگر اشاره‌ای نکرده است. این 6 سناتور گفتند معافیت‌هایی که در ماه می در مورد برنامه اتمی ایران به پایان می‌رسد دیگر نباید تمدید شود. این معافیت ها به ایران اجازه می دهد با دیگر کشورهایی که هنوز به توافق هسته‌ای متعهدند در 3 ساحیه هسته‌ای فردو، عراق و پایگاه اتمی بوشهر به همکاری های خود با ایران ادامه دهند تا اطمینان حاصل شود که تهران غنی‌سازی یورانیم را در همان حد پایین نگه دارد. آنها همچنین خواستند تمامی ابعاد ارتباط آمریکا با توافق هسته‌ای به صفر برسد.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. جرمی کروبن رهبر حزب کارگر بریتانیا با استرداد جولیان آسانج به ایالات متحده مخالفت کرده است. جولیان آسانج بنیانگذار وبسایت ویکیلیکس روز گذشته و پس از لغو پناهندگیش از سوی دولت اکوادور از سوی پلیس بریتانیا در لندن توقیف شد. کروبن در صفحه توییتر خود نوشته است که استرداد آسانج به ایالات متحده به خاطر افشای شواهد در خصوص جنایات صورت گرفته در عراق و افغانستان اشتباه است. آقای آسانج روز پنجشنبه در محکمه در لندن حاضر شد و محکمه او را به دلیل عدم حضور در جلسه های محکمه های گذشته گناهکار شناخت. انتظار می رود او به 1 سال زندان محکوم شود. پیشتر برخی مقام های بریتانیایی گفته بودند در صورت که خطر صدور حکم اعدام برای آسانج وجود داشته باشد او به ایالات متحده فرستاده نخواهد شد. گروه عمده معترضان در سودان با پیشنهاد شورای نظامی مبنی بر تشکیل یک حکومت غیر نظامی ظرف 2 سال آینده مخالفت کرده است. این شورا که تحت رهبری وزیر دفاع سودان و به دنبال سرنگونی عمر بشیر از ریاست جمهوری اداره امور سودان را به عهده گرفته، روز جمعه اعلام کرد که قبل از برگزاری انتخابات سودان باید از یک دوره انتقالی عبور کند. انجمن متخصصین سودان که گروه اصلی معترضان است با انتشار یک اعلامیه گفته است که تقاضاهای آنان واضح، منصفانه و مشروع است، اما به گفته آن گروه کودتاگران توانایی ایجاد تغییر را ندارند و از مسئولیت و ثبات کافی برای ماندن در قدرت برخوردار نیستند. شورای نظامی سودان گفته است که قصد ندارد برای مدت طولانی در قدرت بماند و تاکید کرده که سرنگونی عمر بشیر کودتا نه بلکه پاسخ دادن به خواست مردم بوده است. و خبر آخرم این که رئیس جمهور اسرائیل روز جمعه گفته است که قرار است نمایندگان حزب برنده در انتخابات آن کشور را روز دوشنبه نزد خود بپذیرد و سفارشات آنان را در مورد این که کی صدر اعظم آینده اسرائیل باشد بشنود. سمت ریاست جمهوری در اسرائیل نمادین است، اما رئیس جمهور کاندید از اعضای پارلمان را انتخاب میکند که به باور وی بهترین گزینه برای تشکیل یک دولت باشد. شخص انتخاب شده باید در 42 روز حکومت خود را تشکیل دهد. انتظار میرود این کاندید بنیامین نتانیاهو باشد. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، فشرده اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مقام‌های محلی ولسوالی سیاه گرد پروان میگویند که پس از چندین ساعت درگیری، حملات طالبان بر پست‌های امنیتی شاهراه کابل بامیان در مسیر دره غربند عقب زده شده و این شاهراه بر روی ترافیک باز شده است. ظفر بابیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
مقام‌های امنیتی در ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان می‌گویند که شاهراه کابل بامیان از مسیر دره غربند پس از چندین ساعت درگیری دوباره بر روی ترافیک باز شده است. طالبان مسلح از حوالی ساعت 5 صبح روز جمعه با حملات تهاجمی گسترده بر چندین پسته امنیتی مسیر شاهراه کابل بامیان در ساحه ولسوالی سیاهگرد و ولسوالی شینواری ولایت پروان مسیر این شاهراه را بر روی ترافیک مسدود کرده بودند. فرماندهی امنیه ولسوالی سیاهگرد به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که هم‌اکنون این شاهراه بر روی ترافیک باز است، اما در جریان درگیری چند ساعته 5 سرباز پلیس زخمی شدند و حملات طالبان نیز توسط نیروهای امنیتی عقب زده شده است. حسین شاه مقصودی، فرمانده امنیه ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
نیروهای امنیتی ما در یک نفر نگمه ما با سر مرمی اوان جرات برداشتن دستشان و دولوشوالی شنوالی باز در آخر وقت در ساحه دلازگر بسیار جنگ شدت پیدا کرد. نیروی ما مو طرف رفت، باز یک 4 نفر پلیس ما بسیار سکتی زخم برداشتن. خدم شده این مشکل در شهران شهرهای بامیان پروان.
فرمانده امنیه ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان افزود که از اثر حملات هوایی و زمینی نیروهای افغان تلفات سنگینی بر طالبان وارد شده است، اما شمار تلفات آنان هنوز مشخص نشده است. اما طالبان تا کنون در مورد تلفات این درگیری چیزی نگفته است. رانندگان و مسافران این شاهراه میگویند که نیروهای امنیتی افغان پس از 10 ساعت درگیری موفق شدند که حملات طالبان را عقب زده و مسیر شاهراه را بر روی ترافیک در ولسوالی سیاهگرد و ولسوالی شینواری ولایت پروان برای ترافیک بازگشایی نمایند. شیر حسین، یکی از رانندگان بامیان:
شد باز هم آمده گفت دیرو زیاد آمده بود، تهرم آمده بود، آرام شد باز روی ما که
تیر. طالبان صبح روز جمعه همزمان با آغاز اعلام عملیات بهاریشان بر چندین نکته ولسوالی های سیاهگرد و شینواری ولایت پروان حملات تهاجمی انجام دادند. همچنان مأموریت حمایت قاطع در واکنش به اعلام عملیات بهاری طالبان در افغانستان گفته است که این گروه به جای صلح جنگ را انتخاب کردند و مأموریت پشتیبانی حمایت قاطع آماده جنگ با این گروه است و از نیروهای امنیتی افغان پشتیبانی خواهد کرد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
شنوندگان گرامی، در حالی است که با آغاز فصل بهار و اعلام حملات بهاری از سوی طالبان، دامنه این درگیری ها تا حوزه شمال و در کل ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان وسعت یافته، که برای شرح بیشتر همکارم میرویس بیژن، خبرنگار صدای امریکا در حوزه شمال را با خود داریم. سلام بر شما آقای بیژن.
سلام بر شما سرجان.
اگر میشه بگوین در کدام ولایت در حال حاضر وخامت بیشتر از نظر امنیتی وجود داره؟
با سلام مجدد. همو قسمه که طالبا با آغاز فصل جدیدی از عملیات هایشان به نام الفتح در بخش های از شمال شرق عملیات چنان آغاز کردن، امروز ولایت بغلان در شمال شرق افغانستان گواه نبرد نیروهای امنیتی و طالبان بود که این درگیری با یک کمین بر فرماندهی بر فرمانده ولایت بغلان آغاز شد که در این رویداد فرمانده این ولایت زخمی شده و شمار از سربازایش که 3 نفر بودند زخم برداشتند. هرچند وضعیت فرمانده امنیه را خوب توصیف کردند دکتران، ولی در اعلامیه که طالبان پخش کرده بود در او اعلامیه ولایت های بغلان، بلخ، بدخشان و سرپل کماکان تذکر داده بودند که در این قسمت ها عملاتشان و عملیاتشان بر ضد نیروهای دولتی شدت می بخشند. دقیقا اگر ما با توجه به استراتژیک بودن این نقاط توجه بکنیم، ولایت بدخشان به دلیل داشتن معادن مورد توجه طالبان است که میتونن اینجا لاجورد و حداقل کنترل شد روی معادن داشته باشن و او را به نوع استخراج بکنن. در ولایت های سرپل و فاریاب و بلخ هم دیگه موضوعات است که مسیر برای راه اکمالاتشان است. در ولایت های فاریاب و ولایت های سرپل و همچنان از ولایت سرپل به دلیل کوهستانی بودن اراضی و دلیل زیگی سبلو بودت میتونن در بخش های مختلفش اونجا پایگاه ها و نیروگاه ها ایجاد بکنن که همچنان در ولسوالی کوهستان سرپل از 2 سال به طرف در تصرفشان است. اونجا میگن که پایگاه های آموزش برای افرادشان دارن طالبا، هرچند که وزارت دفاع میگن که یک بخش از این ولسوالی در دستشان است، ولی هیچ نوع مسیر رفت آمد برای نیروهای امنیتی باز نیست. و بس دیگه ای است که ولایت فاریاب هم با وجودی که رئیس جمهور در اواخر سفر هم دنیا داشتن، ولی هنوز هم شورای نمبر 1 که از یکی از ولایت جوزجان به ولایت فاریاب میره بیشتر از 2 سال است که مورد تهدید و در کنترل طالبان است. هرچند طالبان از نظر آگاه های نظامی طالبان این نامگذاری عملیات های فصل بهاری شانه با یک پیش مقدمه آغاز کردن که اول عملیاتشان آغاز کردن و بعد از این عملیاتشان نام گذاشتن، ولی وزارت دفاع در یک خبرنامه گفتن که این پروپاگاندا است و نیروهای امنیتی توانایی را داره که بتونه تمامی عملیاتشان مهار بکنه. نگرانی جدی که مردم دارن اوی است که نیروهای امنیتی فقط از طرف روز میتونه امنیت بکنه شهرها را، مرکز شهرها را و حتی ولسوالی ها را، ولی نگرانی جدی مردمی است که در جریان شب هیچ گونه فعالیت از آدرس دولت قابل بحث نیست، قابل لمس نیست و طالبان میتونن به صورت راحت در ولسوالی ها، در شهرها جایین مردم را بازجویی بکنن.
آقای بیژن، با توجه به صحبت های شما، حکومت در مقابل مقرر کردن رئیسان مثلا حوزه ها و نیروهای امنیتی در ولایت های شمالی تجدید نظر نکرده؟
خب یک مشکل دیگه که مردم نگرانی داره، شوراهای ولایتی نگرانی داره، اوی است که تغییر و تبدیلی ها دچار یک نوع آسیب سیاسی شدن.
بله.
که از لحاظ ساختاری فقط اینا با تبدیل کردن موره ها فقط می خواهیم که به نحو افکار آمه را مشغول نگاه بکنن. در حالی که تبدیل کردن موره ها در کرسی های ارگان های امنیتی درد را دوا نمی کنه، فقط نیاز به این است که اینا به یک سیستم کار بکنن، به یک برنامه کار بکنن که بتونن پاسخگو در کوتاه‌مدت در دراز مدت باشند. هرچند که ما آگاه های نظامی و کسانی که در شمال افغانستان قضایا و رویدادها را بررسی می کنند به این باور رسیدند که تبدیلی موره ها از نظر سیاسی فقط می تواند که قناعت طرف مقابل و حتی قناعت یک مجموعه از مردم قناعت به تو حداقل رضایت شانه داشته باشه، ولی در دراز مدت این موضوع مشکل ساز میشه. هرچند که تبدیلی فرماندهان امنیت بلخ دچار مشکل بود و هنوز هم قرار تو روز شنبه یک فرمانده جدید به ولایت بلخ بیه و با توجه به خواسته که آقای نور باش و با توجه به توافق که با دو سرپرست وزارت های داخله و دفاع آقای نور باشن، ولی مردم میگن که این تبدیلی ها هیچ جایی را نمیگیره. نیاز به این است که نیروها بیشتر از پیش در قسمت دفاع و در قسمت عملاتشان در روی پایگاه های طالبا تمرکز بکنن.
سپاس فراوان. آقای بیژن بودند که گزارش زنده ای در مورد وضعیت امنیتی در ولایت های شمالی و شمال شرقی برای شما تقدیم کردن. در همین حال با وصف درگیری های چند روز گذشته در ولایت های نسبتا امن و تلفاتی که به همراه داشته، خواستیم که یک سیر جامعی بر علل شدت حملات بهاری طالبان در زمان معین داشته باشیم و محور شدت حملات در این زمانی که مذاکرات صلح در جریان است بپردازیم و روی این ملحوظ صحبتی داشتم با آقای صدیق الله ساحل، آگاه امور امنیتی و دفاعی، که شما را به شنیدن این مصاحبه دعوت می کنم.
تشکر، اجازه بدین به همکارای شما با شنوندای عزیز رادیو وزین صدای آشنا احترامات خود را عرض برسانیم. این 18 سال متواتر است که جنگ دولت افغانستان با مخالفین مسئله دولت افغانستان در سرتاسر افغانستان ادامه دارد. در طول 18 سال در موازی به تحرکات نظامی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، اپوزیسیون مسئله داخلی همچنان با تحرکات سازماندهی شده و کمک های وسیع البنیاد برخی از کشورهای خارجی درگیر است با نیروهای امنیتی و دفاعی، اراضی از نقطه نظر جیوپولیتیک اراضی ناهموار افغانستان سبب شده که جنگ در طول 40 سال، چی در حضور شوروی سابق، نیروهای شوروی سابق، و چی در حضور نیروهای تازندان مسئله ایالات متحده آمریکا در افغانستان، بنابر عدم هموار بودن اراضی نامساعد کوهستانی در داخل جغرافیای افغانستان و جنگ ها به درازا کشیده. فکت مهم و اساسی دیگی است که به طور سازماندهی شده آنچه که اشاره شد یه برخی از کشورهای زیر دخل به خاطر کسب منافع استخباراتی منطقه و کشورهای منطقه به خاطر بردشان، به خاطر دریافت جایگاه پایشان، به خاطر کسب منافع اقتصادیشان از منابع سرشار جغرافی افغانستان جنگ ادامه داره و جنگ ادامه داشته. ایالات متحده آمریکا این مسائل دقیقا میفهمه، میدانه و کشورهای منطقه هم میدانه و که این جنگ بجز از تباهی، بجز از ویرانی، بجز از کشتار، یک جنگ تحمیلی و یک جنگ بی‌مفهوم است که سر ملت افغانستان تحمیل شده.
با توجه به گفتگوهای صلح و حملاتی که فعلا در افغانستان انجام میشه، حکومت افغانستان باید چی جبهه‌ای در مقابل این حالت ها بگیره؟ از یک سوی دیگه هم پیشنویس های حکومت افغانستان از سوی طالبان همیشه رد شده در رابطه با صلح. فکر میکنین آیا استقرار طالبان در موقعیت قبلیشان که همان جنگ و خونریزی و درگیری هست، آیا تغییر خواهد کرد؟ و اگر نم، اصلا راه حل چی هست تا افغانستان و در واقع دولت مردا بتارن از کشتار مردم بیگناه جلوگیری کنند؟
یک اصل که باید فراموش نشه چی است که کسایی که دایه صلح را اخیراً به ارتباط استقرار ثبات در افغانستان پیشکش کرده، اینا به یک نقطه باید توجه داشته باشند که همی تجهیزات و تامینات و عقب جبهه نیروهای مخالف مسئله دولتی را که کیها تمویل میکنه، تجهیز میکنه، صادر میکنه، یک اصل بسیار مهم است. و دیگر همی جغرافی افغانستان فیصدی 40%، 45% زمانی که از کنترل دولت جمهوری اسلامی افغانستان خارج است، هم یک سوال است. در قریجات، قصبات، کوها، اراضی های نامساعد از طریق سرحدات باز اکمالات میشه و این اکمالات در ما در برابر یک جنگ اعلام ناشده ملت افغانستان قرار داره. بارهای جنگ های 40 ساله را به اساس رقابت های کشورهای منطقه و بین المللی در داخل افغانستان به تنهایی خود حمل کرده، بالای شانه های نحیف و ضعیف خود با تحمل فقر و بیچارگی و ناداری جوانای ما، سربازای ما، نیروهای امنیتی و دفاعی ما روزمره به خاک خون کشیده میشن، تاسیسات عامه و ایران میشه، کشدارها تخریب میشه، سد واقع شود، جلوی تحرکات نظامی کشورهای خارجی گرفته شود که تا مردم افغانستان اضافه از یک قربانی نده. این خودش سوال برانگیز است که چرا کشورهای خارجی و مداحان صلح تا هنوز نتانستن که کشورهای خارجی را دست شقته کنه که از تداخل در افغانستان، از کشتار اضافی در افغانستان. شما ببینین که یک نفر سربازی که علیه دولت، علیه مردم می جنگه، او سرباز سلاح دی، تامینات دی، آشین دی، لوجستیک دی، در مجموع وابسته به مو گروپ یا حلقات که هست یا قطعات که هست یا بیرون مسائل که برشان سازماندهی میشه، مصارف روزمره یا چند است، از کدام بودجه چگونه اکمال میشه و هرگاه منابع خشکانیده شود به هیچ وجه اینجا تحرکات نظامی تداوم نمیکنه، چون منابع اساسی جنگ در کشورهایی است که این جنگ داغ ساخته و این جنگ تمویل میکنه، تجهیز میکنه و ما در مجموع ملت افغانستان قربانی میشیم.
در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که در مورد وبسایت ویکی‌لیکس بعد از آن که بانی آن جولیان آسانج در بریتانیا دستگیر شد اطلاعی نداشته است. شرح بیشتر از همکارم عبدالواجد عادل.
بعد از سپری کردن 82 ماه در سفارت اکوادور در لندن، جولیان آسانج به روز پنجشنبه توسط پلیس بریتانیا از آنجا اخراج گردید. اکوادور اعلام داشت که آسانج کانوانسیون های پناهندگی سیاسی را نقض کرده و به مداخلت در امور سایر کشورها ادامه داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به روز پنجشنبه در مورد آسانج پرسیده شد و در جواب گفت:
I know nothing about WikiLeaks. It's not my thing. And I know there is something having to do with Julian Assange.
من در مورد ویکی‌لیکس چیزی نمیدونم. به من تعلق ندارد. میدونم که چیزی در مورد جولیان آسانج است و اینکه بر سر او چه آمد. و این مربوط به لوس خواهد شد، زیرا کارهای او فوق‌العاده است. او این تصمیم را خواهد گرفت.
دونالد ترامپ در کمپین‌های انتخاباتی سال 2016 به طور مکرر بعد از آنکه آسانج ایمیل‌های مربوط به کمیته ملی دموکرات‌ها را به نشر سپرد، به ویکی‌لیکس اشاره‌هایی کرد.
ویکی‌لیکس، آی لوف ویکی‌لیکس.
ویکی‌لیکس، من ویکی‌لیکس را دوست دارم.
ویکی‌لیکس در سال 2010 تعداد زیادی از جمله 700 هزار سند، ویدیو و کیبل‌های دیپلماتیک مربوط به افغانستان و عراق را به نشر سپرد که آن را از چلسی مانینگ، عسکر سابقه که بعداً به برادلی مانینگ شهرت یافت، به دست آورده بود. در این اسناد به تلفات ملکی‌ها و دهشت افغانان مظنون در گوانتانامای کیوبا معلومات داده شده بود. آسانج در سال 2012 بعد از آن خواستار پناهندگی سیاسی در سفارت اکوادور در لندن گردید که با اتهامات از تجاوز جنسی از طرف سویدن مواجه شد. این اتهامات بعداً فسخ گردید. او پیش بینی کرده بود که ممکن او را به ایالات متحده مسترد نمایند. جولیان آسانج بانی مشترک ویکی‌لیکس میگوید:
As WikiLeaks stands under threat, so does the freedom of expression and the health.
تا وقتی که ویکی‌لیکس تحت تهدید قرار داشته باشد، در حقیقت آزادی بیان و صحت و سلامت جامعه ما تحت تهدید قرار خواهد داشت.
ایالات متحده آسانج را به تبانی با مانینگ برای دستیابی به معلومات سری از کامپیوترهای وزارت دفاع متهم میکند. تحلیلگران امور قضایی میگویند آزادی مطبوعات با تعدیل نمبر یک قانون اساسی امریکا محافظت میگردد. از این سبب اتهام زدن دقیق بر ضد آسانج یک مسئله کلیدی خواهد بود. کارولین مالا کوربن از فاکولته حقوق پانتون میامی میگوید:
If you break the law while you gather information, that
وقتی شما معلومات را جمع‌آوری می‌کنید و قانون را نقض می‌کنید، این موضوع تحت ماده آزادی بیان نمی‌آید. اما هرگاه معلومات را به نشر می‌رسانید، حتی اگر آن را از کسی به صورت غیرقانونی نیز به دست آورده باشید، در این صورت ماده آزادی بیان در مورد آن تعمیل می‌شود.
حامیان آسانج می‌گوید به او باید حقوقی که به سایر ژورنالیستان داده می‌شود داده شود. پیتر تاچل کمپاین کننده حقوق بشر می‌گوید:
It smacks of double standards. It has the whiff of a vendetta against WikiLeaks.
این نمایانگر برخورد دوگانه است و از آن بوی خصومت نسبت به ویکی‌لیکس و شخص جولیان آسانج می آید.
اکنون قضات بریتانوی فیصله خواهند کرد که آیا آسانج را به ایالات متحده بسپارند یا خیر. جوفری رابرتسون وکیل مدافع سابق جولیان آسانج می گوید:
I have faith in the British justice system and I think he will
من به سیستم قضایی بریتانیا باور دارم و به فکر من که او دلیل خواهد آورد که این بر ضد آزادی بیان او تلقی می شود.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. با ما باشید.